یکی از دوستان نمیشتن که در رابطه با کودک زید شده با همین بچه که چشمک میزنه چشمک زده، مگر نه این است که کودک با هستی و فطرت خود زندگی میکنه و فطرت انسان بر اساس عشق و محبت بنا شده است؟ پس چرا این مثلا شک رو داشته باشیم که ما چرا این نمیدن چیز هست؟ پس چرا این تصور برای ما پیش می آید که آن بچه که فکر کنیم آن بچه برای دفاع از خود خواسته است تا با آن پیرمرد ارتباط برقرار کند، و چرا نه آن بچه بر اساس فطرت و ذات پاک خود فقط میخواسته محبت خود را به آن پیرمرد نشان دهد و بگوید که من تو را دوست دارم؟ من حالا نمیخوام که بگم که این بچه بر اساس فطرتش نبوده اون حالت، ولی به احتمال زیاد من میگم این ریشه در ترس داشته. کما اینکه اگر همون فروشنده یک مثلا جوان 15 ساله بود، به احتمال زیاد این بچه اون چشمک نمیزد، چون بد پیرمرد بد منظری بوده ازش ترسی نمیشه چشمک زده.
دلیلتون چیه؟
ها؟
دلیلتون چیه که ترسی ده؟
دلیلم چیه؟
دلیله
برای اینکه هیچ دلیلی هم نداره.
ترسیدی؟
حرفی که حرف استاد میزنه دلیلی که نمیخواد. چه دلیلی دارم؟ من فقط حرف میزنم که اگر بچه 15 ساله 10 ساله اونجا بود این بچه چشمک نمیزن. حالا ما چه اصرار مثلا داشته باشیم که بخواهیم روی بحث کنیم با هم دعوا کنیم؟ من علی دعوا نیستم، میگم که خیلی خوب به احتمالش اینه که بر اساس فطرت چشمک زده. حالا اون بچه بر اساس فطرت چشمک زده، شما امشب بخواهید برید خونه خاله جونتون دیدنش، اولا یک تصویر پشت ذهنتون داره حرکتتون میده، میگه برو. خاله میگه عجب دختر بدیه، عجب دختر متکبریه، من مریض شدم نگرد دیدنم. این یه آمر، یه آمر آزار زمنان مجسم میکنید که یک بار پیش که رفتید خونه خاله به رخ شما کشید که دخترت من هنوز شوهر نکرده ها، میمونه ها، من دخترم یک خواستگار مهندس براش آمده، زمنان خالیه هم تازه خریدیم، زمنان خونمون هم فروختیم با 200 میلیون مثلا سود این چیزا، و شما الان با نگرانی دارید میرید خونه خالتون. من که اینطور میم نگرانم، من اگر مثلا برام راحتی که میخوام برم خونه مثلا فرسان امم بعد به تنه بزنه که پسر مدرسه که نرفت هیچی الان بیار و بیکار داره میگرده، پسر من الان ناف آمریکا داره نیویورک داره مثلا برای خودش مهندسی میکنه، برام راحت نیست. من میگم آیا من میتونم امشب رو راحت بخوابم یا امروز رو راحت با عشق برم خونه امم خونه خالم؟ ما با عشق میریم، با وظیفه میریم، با احساس و مسئولیتی که یک نوع خشم پشتش نهفته است. من از عمم میترسم و اون جایی که ترس هست عشق نیست، خشم هست، نفرت هست، بیزاری هست. من از روی بیزاری دارم میرم خونه عمم. خونهشم تازه نمیدونم دروازه دولابه، من از کجا باید خونهشم برم خونه عمم؟ نمیدونم خونه خالم، من راضی نیستم برم خونه خالم. اینم در برم من تا این نصف این سوال رو میخورم. نمیشه من هویت فکری را تا حدودی شناختم و گمان نمی کنم حتی رهایی از آن بتواند تضادهای درونی انسانها را حل و فصل کند. آیا شما تضادی در خودتون سراغ دارید که منشأ فکری نداشته باشه؟ بنابراین اگر ما هویت فکری را از ذهنمون خارج کنیم، بین چه چیز و چه چیز ممکنه تضاد وجود داشته باشه؟ من اگر هویت فکری نداشته باشم که بهم میگه که هویت فکری به من میگه که تو برو خونه خالت، به دلیل اینکه اگر نری بهت میگه عجب خوک صفته. یک عامل دیگه، یه تصویری دیگه به من میگه که اگر بری اونجا غرور تو خورد میکنه. اون دفعه بهت گفت که دخترت هنوز شوهر نکرده، این دفعه بهت میگه پسر بیکار و بیار و دست نخورده است. بنابراین من در اینجا اصلی تضادم، برم یا نرم؟ و بالاخره زور هر کدومشون قوی تر باشه اون منو میفرسته، نه رغبت. نه عشق عشق نه شوق. حالا اگر من این اندیشه ها رو نداشته باشم، چه عاملی ممکنه در رفتن خونه خالم در من تضاد ایجاد کنم؟ بین چه چیز و چه چیز ممکن تضاد باشه؟ بین رفتن و نرفتن تضاد نیست. یا من با تمام وجود دوست دارم برم خونه خالم یا دوست دارم؟ اگر دوست دارم میرم، اگر دوست ندارم نمیرم، تمام شد. تضادش دیگه در کجاست؟ تضاد نمیدونم روشن هست یا نه. تضاد بین دو چیزه که هم اکنون حاکم بر ذهن منه. هم اکنون یک تصویر من میگه که ببخش، یک تصویر میگه اگر تو ببخشی حالوی. همه ما اینو تجربه کردیم، تو اگر ببخشی به میگن عجب آدم دیوزه حالویه، چرا بیخود ماشینشو مثلا بخشی به اون یکی. من در اینجا اسیر این تضادم. ولی اگر اسیر فکر نباشم، هویت فکری نداشته باشم، بین چه کیفیت و چه کیفیت ممکن تضاد وجود داشته باشه؟ بین میل دادن و ندادن اینطور نیست که من در آن واحد هم بخوام بدم و هم بخوام ندم ماشینم، هم بخوام برم خونه من و هم نخوام برم. هویت فکریه که پر از عوامل متضاده، یکی دوتا هم نیست، صدها عامل وجود داره. من مثلا الان بزنم بچه‌ام برسم به جایی که بناشم برم خونه خاله برم یک ساعت بشینم کار کنم، بیام نمیدونم فلان کارو بکنم فلان کارو بکنم، صدها تضاد حاکم بر ذهن من. ولی اگر این تضادهای فکری نباشن، من یا میرم یا نمیرم. با تمام اشتیاقم میخوام خالم رو ببینم یا اصلا میل ندارم. بین اینا تضاد وجود نداره. ما فکر میکنیم تضاد وجود داره، نیست اینطور. یعنی همون لحظه که من میل ندارم فقط میل ندارم. اینطور نیست که هم میل نداشته باشم هم میل داشته باشم. ولی الان اینطور نیست. الان یه تصویر میگه میل داشته باش، یه تصویر میگه میل نداشته باش. این جواب سوی داره علت که میخواستید. یکی از این بچه ها گفته که فطرت عین بی‌نیازیست. ما بنابراین حالات فطری نیاز به ابراز یا جلب محبت نداریم. البته این یه مقداری با این مسئله چشمک زدن انتباه نداره. در یه ارتباطاتی درسته من نیاز به محبت ندارم، ولی خودم محبت می‌ورزم. یعنی عشق از درون من متولد میشه، تجلی پیدا میکنه به عالم برون. فرق نمیکنه که پیرمرد باشه یا جوان، فرق نمیکنه زشت باشه یا زیبا، ولی خودم نیاز به محبت ندارم. فطرتم نیاز به جلب محبت نداره، چون غنیه، درون خودم غنیه، ولی خودم چون غنیم میبخشم. مثل یه آدم فوق العاده ثروتمند نیاز به جدایی نداره ولی میبخشم، ایثار میکنم. الان یه مقداری درسته. یه نفر سوالی کرده که اولا کتاب ها رو نخونده، ولی حالا به هر حال من اون جلسه آخر رو نمیخوام دل کسی رو بشکنم میخونم سوالش رو. دست کشیدن از هویت فکری مرا در موضع انفعال میاندازد، یعنی قرار میدهد و اقتدار مرا کم میکند و مرا بیش از اندازه خوب و مهربان میکند. اولا چرا ما باید از بیش از اندازه خوب و مهربان شدن بترسیم؟ مثل که یه نقصه. میبینید انسان هویت فکری همه چیزش شخصیته. در بند این نیست که با من مهربان باشه. میگه اگر من هویت فکری رو از دست بدم خوب مهربان میشم. خب بشو، نمیخوای خوب مهربان بشی؟ یه انسان اسیر خشم. وانگهی میگه که من منفعل میشم و اقتدار من رو کم میکنه. در حال حاضر یک پارچه ناتوانی در این زیر نهفته است. من یک عمر دویدم و به جایی نرسیدم. بین دو تا نقطه حقیر متشخص، سخاوتمند خسیس. بین دو تا سراب دویدم و به هیچ کدوم نرسیدم. آیا من عمیقا احساس ناتوانی نمی کنم؟ آیا این تضادهایی که حاکم بر وجود من در من ناتوانی ایجاد نمی کنه؟ من مثل یک کالسکه هستم که از این طرفش بسته، یه از اون طرفش، یکی داره این طرف، از این طرف این کیه، یکی از این طرف. من در این میان چه توانایی دارم، چه قدرتی دارم؟ این فرق میکنه با هنگامی که من هیچ فکر متضادی ندارم و یک پارچه دارم حرکت میکنم. پس تو چرا میگی که اگر من هویت فکر از دست بدم اقتدارم ضعیف میشه؟ در حال حاضر تو اقتدار نداری، تو اسیر یک مقدار الفاظ برونی. عمت بگه عجب پسره خوبیه، میگه خوبم. خالت بگه عجب پسر عقب مونده، میگه عقب مونده. این کجاش اقتدار داره؟ که میگه که من اگر هویت فکر از دست بدم احساس بی اقتداری میکنم. یعنی چی این سوال؟ هر چی خوبی میکنن جوابش بدی میبینن. خب از هویت فکری جز این نمیشه انتظار داشت. اولا ساده اینه که آیا واقعا تو خوبی میکنی؟ خدا وکیلی این هر چی خوبی میکنن جوش بدی میبینن. یکی از خصوصیت های هویت فکریه که هی طلبکاره. از این طرف البته بدهکارها، من به جامعه بدهکاری شخصیت دارم، جامعه داره منو به سوی سراب و شخصیت میدرونه. به این یکی از عوامل استمرار هویت فکریه. ولی از طرف دیگه خودم فکر میکنم که جامعه یعنی یا تقدیر خداوند هر چیز ارتباطات حق همه رو نقد داده، حق منو بیچاره رو نداده و منم حالا هر چی خوبی میکنم به جاش بدی میبینم. حالا که اینطوری نیست، من چه خوبی به جامعه میکنم؟ شما چه خوبی به جامعه میکنید؟ خود همین آقا بیاد بگه چه خوبی هایی که به جامعه کرده و به جاش بدی دیده. ما چرا فکر این اولا کتاب ها رو نخونم؟ من جای توضیح دادن که ما کاش این اقلن واقعیت یا این منطق رو درک میکردیم که دیگران در جهنم بار نیامدند و من در بهشت. من در یک بهشت اخلاقی پرورش نیافتم. مادر من و پدر من یک ارسطو نبودن، افلاطون نبودن، مثل پدر و مادر شما بودن. همون فشارها، همون تحقیقها، همون اهانتهایی که به شما شده به منم شده، بنابراین محیط اون یکسان بوده. در این صورت فکر نکنید که شما بد بار آمدید یا خوب بار آمدید و من برعکسش. همه مثل هم. اگر درک کنیم که همه، من که اینجوری فکر میکنم که اگر درک کنیم همه بیماری هستیم، هم تخت هم توی بیمارستان خوابیدیم، بعد به هم دیگه احساس چیز پیدا میکنیم، احساس رعفت، احساس مهر و محبت پیدا میکنیم. در حال حاضر ما نسبت به هم دیگه احساس رعفت نداریم، خشم داریم، فکر میکنیم اون برتر جامعه با او خوب کرده و جامعه با من بد کرده، در حال که اینطور نیست. یکی از دلایل این عرف اینه که ما برای همدیگه نمایش میدیم. من به طور عجیبی ناتوانم. یکی از مثلا علائم ناتوانی میده که شما به مرز اینکه یه مثلا لیسانستون رو به رخ من بکشید، من احساس حسادت میکنم، ولی وقتی از من بپرسید تو حسودی، میگم نه. در حالی که بدون استثناء همه ما حسود. چطور ممکنه من درگیر مقایسه باشم؟ اصلا زندگی هستی مبتنی بر مقایسه است. وقتی چون حسود نباشم، حسادت هم یکی از عوامل حرکت دهنده است، مثل اراده و مثل ملامت. حسادت باید من حرکت بده، باید من بگه اون لیسانسه، تو دیپلومی، حسادت کن و حرکت کن تا به اون برسی. اون وقت من میتونم با این حسادت آدم خوب باشم، آدم مهربانی باشم. ببینم چی داشتم بگم. امیدوارم که اگرچه تکراری، اگرچه نامربوط بودن حرف ها و مطالب، استفاده کرده باشین هممون، برای هممون انشاءالله که مفید باشه. و این دور هم جمع شدن ها هم خیلی لازمه، ولی اون که هیچ حرف نزنید. قبلا هم گفتم نفس این که ما آمدیم اینجا، این یک نوع اعلان آمادگیه، یک نوع اعلان جنگ به هویت فکریه، اعلان جنگ به جامعه ایه که البته به دولت که نه، به جامعه، به جامعه هویت ما هویت فکریه ها ناتوانتر از این که بتونیم اهل جنگ باشیم. یک نوع اعلان جنگ علیه شرارته، علیه بدبختیه. خود همین دور هم جمع شدن ها و بسیار مفیده که دور هم جمع بشیم و بحث کنیم تا از شر نهویت فکری رها بشیم. یه شعری که قبلا مثل این که خوندیم، بعضی ها میگن که با جامعه چه کار کنیم، این شعر خیلی با معناست که میگه که نخوص موعظه پیر میفروشین است که از معاشر ناجنس احتراز کنیم. معاشر ناجنس یعنی هر کس، هر کس که در فطرتش نیست و هر کس که لاحق باش نمی کنه که به فطرتش برگرده، به فطرت انسانیش، به فطرت الهیش، تلاشی که هدف اصلی مذاهبه. هر کس که این تلاش رو نمی کنه، این میشه معاشر ناجنس. یعنی که اسیر هویت فکری، اسیر خشم هست و اونقدر قلدره که میگه من همین که هستم و نمیخوام برگردم به فطرتم. به نظر من کافر تمام کسانی هستن که اسیر هویت فکری هستن و نمیخوام برگردم به فطرتشون. اگر من بخوام برگردم به فطرتم، لااقل یک احکام دینم رو اجرا میکنم که برگردم به فطرتم. اگر بگم نه من همین که هستم و میخوام همین باشم، این معنیش اعلان جنگ علیه فطرتم یا علیه مذهبی. علیه مذهبی که من رو به فطرتم برگردونه. و این که یک نخوص موزی پیر میفروشی بود، این خیلی معنای عمیقی داره و وسیع. یعنی یک نفر دو نفر نیست این معاشر ناجنس، هر کس هست. اگر یک نفر یا یک میلیارد. من یه دفعه یک جمله از یک رهبر مذهبی شنیدم که بسیار عمیق بود. میگفت که من کاری ندارم به این که چند نفر فلان حرف رو رد میکنه، قبول میکنن یا رد میکنن. بعد وقتی گفت که این کار غلطه، من خودم یک نفر میگم غلطه و درسته، اتفاقا یه معنای خیلی عمیقی داره. من در خیلی از موارد معتقدم که کارهای دست جمعی، اجتماعی دست جمعی، مثلا انقلاب روسیه، یه عده‌ای بلند میشن و انقلاب میکنن و میان یه عده‌ای رو میکشن و بعد از 70 سال میبینیم که اثر میپاشه. این معنیش اینه که عمق نداشته، فردی نبوده. میدونید فردی به چه معنا؟ یعنی تک تک آدمیان احساس کنن، عمیقا درک کنن که باید فلان کار رو بکنن. این خیلی از اونه که وقتی یک عده‌ای رفتن منم برم، اون عمق نداره. باید درک کرد، هر نفر باید درک کنه که اگر جامعه، اگر فرد میخواد یک نفر باشه، میخواد یک میلیون، مخربه، ناجنسه، شروبه، کافره، باید ازش اجتناب کرد. حالا از نظر فیزیکی نمیتونیم اجتناب کنیم. من ممکنه مثلا فرضاً طرفم یک کافر باشه، یک نامسلمان باشه، نمیتونم ازش مثلا نون نخرم، نمیتونم ازش انگور نخرم، نمیتونم ازش گوشت نخرم، ولی درونم میتونه وابسته بهش نباشه. و قوی‌ترین اجتناب اینه که درونمون متکی به خودمون بشه، وابسته به عوامل برونی نشه. یعنی ذلت، بدبختی که من وابسته به عوامل برونی باشم، اون هم عوامل شرور، عوامل کافر، عواملی که نماینده کفر باشم، عواملی که در جهت مذهبشون حرکت نکنن، عواملی که به بدیهی‌ترین قسمت‌های مذهبشون که میگه هدف این کتاب انتقام تو از ظلمت به نور و به عبادت، از اعتباریات به فطرتته، این رعایت نکنن، اینها چه جور انسان‌هایی هستن؟ و من چرا باید متعه اینا انسان‌هایی باشم که اینه روششون، اینه زندگیشون، اینه برخوردهاشون؟ از دیگه من ندارم. امیدوارم که سال آینده رو هم دیگه رو ببینیم اگر آقایی که خانگی اجازه بدم.
خیلی مشکلی نجاره صفا و زحمت کشیدن که امسال هم روز خبدن. این سومین سالی بود که ما خدمت ایشون بودیم و در واقع تقریبا سیومین جلسه‌ای بود که ما در خدمت ایشون بودیم. بسیار بسیار خوشحالیم که تونستیم زمینه رو فراهم کنیم که دوستان بیان از نظر مبارکشون استفاده بکنن و به جهت هم آرزو میکنیم که تمام این کلمه به کلمه این جملات رد پاش یه جوری در زندگی ما واقعا دیده بشه. به هر صورت اون چی که مسلمه مهم اینه که ما خود هم یک جمله رو بگیریم، خودمون کار کنیم کافیه. همین که میگن اشاره کردن که خوبی میکنیم میبینم بعدی میبینیم، این مسائل همین که هر کدوم از ماها همین رو زیر سوال ببریم، آیا واقعا خوبی میکنیم بعدی میبینیم؟ انگلیسی اصطلاحی داره به نام سلف پیتی. سلف پیتی یعنی خودشهید انگاری، به خود دلسوزی کردن، حیف از من نیست. این یکی از داده های هویت فکری است. یعنی باز همیشه دقت کنیم که این به ما غالب نشه، حیف از من، خودمون دلمون حال خودمون بسوزه. این بدترین کاریست که ناتوانی رو با ما ارقام میکنه، اجازه نمیده توانمند باشیم. و همینطور در مورد اون خونی که بعد مولانا یک فرمایش داره، میفرماید که جنس رود سوی جنس، بس بود این امتحان، شه سوی شه میرود، خر سوی خر میرود، هرچه نهال تر است جانب بستان برند، هرچه نهال تر است جانب بستان برند، خشک چو هیزم شود سوی تبر میرود. اگر بعدی میبینیم تبر ما میخوره، خشک مثل هیزم شده ایم. اگر نهال تر باشیم یعنی خم بشیم، نهال سبز خم میشه، رشد پیدا میکنه، خم شدن یعنی پذیرفتن، واقعیت رو قبول کردن، مقاومت نکردن، در نیفتادن، آرام بودن، سکوت ذهن، صبر. اگر نهال تر شدیم ما رو جانب بستان میبرند و اگر هیزم خوش شدیم خب طبیعی خواهد بود. من صمیمانه به عنوان یک کوچکترین فرد مجموعی مجلس از خداوند از صمیم قلبم آرزو میکنم که توفیق به همون بدید واقعا بتونیم که هر چند کوچیک، حتی یک گام بسیار کوچیک برداریم و فکرهای زاید رو از خودمون دور کنیم، منهام رو از خودمون دور کنیم، ذهن رو بر خودمون غالب نکنیم، اصالت و فطرتمون رو بالا بیاریم، هوشیاری زندگی این لحظه رو حس کنیم، دائما در حضور باشیم. اینا واقعا آرزوی قلبی من برای همه انسان هاست و امیدوارم که تا حدی که امکان بوده محقق کرده باشیم. به من اجازه بدین که من یک شماره تلفن خدمت شما اعلام کنم، دوستانم که میتونن بنویسن، چون متوجه به اینکه انشاءات پریشان سرور خانم رضوی‌نژاد جاشون رو تغییر دادن، اون شماره تلفن قبلی که دوستان داشتن 222-1123 اون دیگه در واقع به کسی دیگه محول شده و دوستان اگه موقع کاری داشتن به اون تلفن بزرگواری کنن و ارزم بزرگتون که به این شماره جدید که هستش رو توی اگه کاری داشتی زنگ بزنید. به نام این که دوستان سوال کردن آقای مصطفی کلاس دیگه جای دیگه نداره، واقعیت این که ما گفتم خیلی خیلی افتخار میکردیم که میتونستیم از وجودشان اینجا استفاده کنیم. یه بخش عمده قضیه واقعا به خاطر خب کهولت سن که چی هست کنیم، چون جوان هستن ولی بعضی موقع جسمشون اجازه نمیده، مخصوصا بعضی موقع کتون مورد درز مدت هم آنسه فرمودی روزهایی بود که به صدا آب روغا رو قاطع میکرد و روزهایی خیلی شنگ بود. این واقعا بحث جسمی بود، هیچ چیز دیگه ای نبود، بنابراین جای دیگه نه. اما دوستان میتونن از طریق همین سایت که اینجا نوشته شده www.mustafa.com مراجعه کنن، سوالاتشون رو مطرح میکنن، داغ زحمت میکشن. من دیدم واقعا بچه زحمت میکشن که مثلا دوربین شو برمیداره میاره سوال رو میخونه، مثلا جواب میده، ضبط میکنه، پیاده میکنه، تایپ میکنه تو سایت. بچه ها به جد زحمت میکشن که من مقایسه میکردم کار خودم رو، دیدم که در مقابل زحمت بچه ها واقعا هیچ کاری نمیکنیم در راستای گسترش این فرهنگ. و یا با این شماره که خدمت رو عرض میکنم با سایت فارم رضایی میتونید شما تماس برقرار بکنید. 22 20 77 38 این چهات پریشانه که ناشر کتاب های آقای مصطفی است. 22 20 77 38 که خود سایت فارم رضایی پاسخ بده. یه سوال خیلی خوبی شده، هیپ هم میاد که آقا از وجود آقای مصطفی که من استفاده نکنیم راجع به مشاهده شونده و مشاهده بنده مشاهده توضیح بدم ممنون میشه.
سوال کردن که لطفا در مورد مشاهده کننده و مشاهده شونده هم توضیح بدهید. این از اصطلاحاتیه که کریشنامورتی زیاد به کار برده، البته مولوی هم به کار برده از همون داستان غلام احمد. نمیدونم چرا اینقدر این سوال درکش برای بعضی ها مشکله. ببینید من میگم که آدم حقیری هستم. آیا من روانی، نه این من فیزیکی، من روانیه که دیگه من حقیر هستم، من با حقارت دو تا پدیده است؟ یکیه فقط فکر هست، فقط فکر وجود داره، میگه که خودش رو جدا میکنه، به عمد خودش رو جدا میکنه. این از حیله های هزاران میلیون ها ساله انطباع بوده در حق بشریت که به انسان گفته که تو خود داری، من داری، در حالی که انسان من نداره. من روانی جز فطرتش که در حیطه اشعار و حیطه فکر نیست نداره. جامعه یک خود فکری از روی فریب گذاشته تو ذهن انسان، میگه این خود یک مرکز در ذهن تو، تشکیل یک مرکز وسیع رو میده در ذهن تو. و ماست یکی از خصوصیت های این مرکز اینه که من میگه حقیرم. حالا اینکه این حقارت کجاست، یا بگیم من کجاست، من و حقارت یکیم، یک پدیدم، هر دو حاصل فکرم، منتها من حاصل یک اجتماع وسیع فکریه. یعنی که من یک تصویر ذهنی به صورت یک مرکز تو حافظه هم ثبت کردم که میگه تو حقیری، تو متشخصی، تو بی عرضه‌ای، تو خسیسی، تو زبونی، تو ترسوی، تو نمیدونم پدرت محترم نیست، تو آدم نمیدونم فلانی هستی. مجموعه این تصاویر که خیلی وسیعه تشکیل یک مرکز رو دادن. آیا این تصاویر برون از حیطه فکرم؟ تو حیطه فکرم، فکر من اینا رو ساخته. حالا وقتی خود فکر میگه که من، یعنی خود فکر داره میگه، اسمشو میذاره من، و الا یک تصویره، میگه من حقیرم، مثل اینکه داره میگه حقیر حقیره، یعنی فکر فکره، اصلا این طور سریعه که میگه فکر فکره. من از این دقیقتر نمیتونم بگم. توی کتاب به نظرم تفکر زاهد یه مثالی که زدن اون خیلی دقیق‌تره. یه نفر میگفت که یه زمان مثلا که میگفت این درخت ها نمیذارن آدم جنگل رو تماشا کنه، درخت ها نمیذارن آدم جنگل رو تماشا کنه، جنگل با درخت ها یکیه. این دقیقا حکم خود یا من و حقیقه رو داره، یا مشاهده کننده و مشاهده شونده. مشاهده کننده همون پدیده‌ایه که میگه من، مشاهده شونده اونه که میگه حقیقم. فرق نمی‌کنه ببین فکر کننده یا فکر شونده، مشاهده کننده یا مشاهده شونده، احساس کننده یا احساس شونده، نه همه یکیه. من وقتی که فکر میکنم حقیقم، من همون مجموعه درخت هاست. بعد میگن درخت ها نمیذارن من جنگل رو تماشا کنه، یا جنگل نمیذاره فرق میکنه که آدم درخت ها رو نگاه تماشا کنه. مثال دیگه این که زدم اینه که یک عده وارد یک جزیره میشن، اینا از بین خودشون یه فردی رو انتخاب میکنن، 100 نفر اون عده، این 100 نفر از بین خودشون یه فردی رو انتخاب میکنن، اسمش رو میذارن فرماندار یا وزیر یا رئیس جمهور یا پادشاه یا هر چیز. آیا بعد از انتخاب این یک نفر این 100 نفر شدن 101 نفر؟ نه، اونا هنوز 100 نفرن. من اون 100 نفره، متأ 100 نفر تصویری توهمی. حالا از بین خودش همین 100 تا تصویر یا مرکز ذهنی یا توهمی میاد به یکی میگه که میاد یک چیزی انتخاب میکنه، به خودش یک مسئله میچسبونه، اسمش رو میزنه حقارت، در حالی که یکی هست. این روشنه، من فکر کنم باید درکش کنم، بیشتر از این نمیتونم توضیح.
خیلی متشکرم، بازم ممنون از حضورتون، شبتون بخیر باشه، خدا بزنیدتون.